بدیم، برای اون حضرت دعا کنیم، به یاد حضرت باشیم، فضائل حضرت رو بخونیم، راجع به حضرت گفتگو بکنیم، این از عهده هر کسی برخواهد آمد و این کمترین چیزی است که از عهده هر شیعه‌ای برمیاد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. به ساعت 17:30 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم از این لحظه تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشاءالله که خوب باشه در جا که هستید. دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید که نگاهی داریم به نقش رژیم صهیونیستی در ایجاد اختلاف و آشوب در منطقه.
از جمله رنج ها و درد های مزمن غرب آسیا، تشتت و تشفروزی های منطقه ایست که ریشه در نفوذ تاریخی استعمار و استکبار در منطقه دارد. امروز در پشت هر خیانت، آشوب، بحران، نبرد و شورش های این منطقه دست آمریکا و غرب هویداست. از جمله این که رژیم صهیونیستی به عنوان شرورترین رژیم بیمسئولیت جهان نیز تحت حمایت این کشور همچنان به اقدامات خود ادامه می دهد. حملات مداوم و 70 ساله این رژیم به ملت فلسطین، خاصه عملیات تروریستی چند روز اخیر به غزه که منجر به شهادت ده ها انسان بیگناه از جمله کودکان گردید، نمود این وضعیت دست ساخته غرب در جهان اسلام و غرب آسیا است. به عبارت دیگر، تمام بحران های غرب آسیا ریشه در رویکرد سیاسی غرب دارد و اقدامات صهیونیست ها در این منطقه پروژه‌ای دست‌ساز استعمار غرب است تا با بحران‌سازی و فرافکنی مداوم فرصت شکل‌دهی به هر نوع وحدت و اتحاد در جهان اسلام را تقلیل دهند. در این برنامه با بررسی این موضوع و شرایط کنونی این وضعیت را مورد بررسی قرار می‌دهیم و خواهیم پرسید که مهمترین دلایل آشوب‌سازی‌های منطقه‌ای توسط صهیونیست‌ها و حامیان غربی آن در غرب آسیا چیست؟ ما چشمانداز این پدیده مزمن به کجا ختم خواهد شد؟
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که در این بخش ندیم و خدمتون عرض کردم، درباره نقش رژیم صهیونیستی در ایجاد اختلاف و آشوب در منطقه غرب آسیا می‌خوایم صحبت بکنیم در این برنامه از گفتگوی سیاسی که دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. 30,035 پل ارتباطی ما و شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. هم میتونید که نظرات خودتون رو درباره این برنامه از طریق این سامانه پیامکی مطرح بفرمایید و هم اگر که مایل باشید میتونید در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه به 301035 پیامک کنید. از طریق تلفن 162 هم میتونید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین ما در اختیار شماست. اما در این برنامه از گفتگوی سیاسی آقای دکتر میرابیان کارشناس ارشد غرب آسیا و آقای دکتر حسن اعجازی مدیر گروه فلسطین انجمن مطالعات غرب آسیا با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، میرابیان خوش آمدید. آقای اعجازی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. جا داره که ایام شهادت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض بکنم. در خدمتتون هستم.
متشکر از هر دو بزرگوار. آقای میرابیان خدمت جناب عالی باشیم. اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به غزه رو چگونه تحلیل میکنید؟ با چه هدفی این حملات صورت گرفت؟ با توجه به سابقه حداقل چند سال اخیری که شاهد بودیم توانی که محور مقاومت پیدا کرد در برابر رژیم صهیونیستی و میشه گفت نه دیگه محور مقاومت محور مقاومت سابق بود و نه رژیم صهیونیستی اون توان پیشین رو داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر قضیه این هستش که یکی از رهبران و فرماندهان گروه جهاد اسلامی توسط رژیم صهیونیستی در زمینهای اشغالی دستگیر میشه. جهاد اسلامی تهدید میکنه که اگر آزاد نشین فرمانده ما، یکی از رهبران کادرهای مهم ما در واقع اقدام تلافی جویانه میکنیم. رژیم صهیونیستی اعلام میکنه که ما برای پیشگیری از اقدام جهاد میایم حمله میکنیم به غزه. یعنی در واقع اقدام خودشون رو اقدام حمله نمیگن، میگن که ما پیشگیرانه عمل کردیم و میان و اون مصیبت رو که مدت 3 روز طول کشید در سرزمین غزه درست میشه. اما چرا رژیم صهیونیستی بیباکانه دست به این اقدام زد؟ مثلا مثل چند تا هدف عدم اعلام شده و عدم تبیین شده رو آدم میبینه پشت این ماجرا. یکی این هستش که مشکلی که آقای این نخست وزیرشون چی اسمشه؟
لاپید.
ایشون در آستانه انتخابات هستش و خواسته برای خودش یه قهرمانی درست کنه، ویژگی برای خودش درست کنه که بالاخره بگه من کمتر از نتانیاهو و کمتر از دیگران نیستم و میتونه مخواسته در واقع جریان راست صهیونیست رو پشت خودش قرار بده با این کار که بگه آقا جان من قاطعیتم از دیگران کمتر نیست و دیدیم که من چیکار کردم. مطلب دوم که به نظر میرسه که بازم تبیین نشده، همیشه جهاد اسلامی برای رژیم صهیونیستی یه معما بوده، یعنی یه چیزی دربسته بوده، یعنی هنوز جهاد به اصطلاح به صورت زورآزمای علنی با صهیونیست‌ها در نیفتاده. تا حالا تو غزه بیشتر حماس بوده که در افتاده و طرف اسرائیل تا به حال حماس بوده در واقع تو درگیری‌های نظامی، گرچه جهاد هم در کنار حماس همیشه کمک می‌کرده، در واقع رزمنده در اختیارشون می‌ذاشته و عملا پا به پای حماس تو غزه می‌جنگیده. اما به نظر می‌رسه که اینی که اینا دست به پی رژیم صهیونیستی میاد دست به یه اقدام نظامی میزنه، میخواسته در واقع جهاد اسلامی رو از جهت توان رزمی و نظامی ها تست کنه، در واقع ببینه اینا چیه موقعیتشون، سازمانشون، فرمانده‌هاشون، واکنش‌هاشون تا چه حد اندازه میره. و اون بحث انتخابات هم که مطرحه که به نظر میرسه جهاد اسلامی از جهت بسیار هوشمند بود، یعنی و حالا مورد دیگه من اشاره میکنم، و از طرفی میخواست یک نوع فتنه رو در داخل بیت فلسطینی یا ساختار فلسطینی ایجاد کنه. خب طبیعتا بنا به دلایل حماس قطعا توی این عملیات کمک کرده به جهاد، اما صریحا اعلام نکرده و قرارم نیست اعلام بشه و قرار نیست که چیز بکنه که همه وارد این درگیری و معرکه بشن، چون این معرکه کوتاهی هستش. در واقع میخواستن این ذهنیت القا کنن به مردم فلسطین و جهان اسلام و جهان عرب و بلخص مردم داخل غزه که ببینید جهاد چیز، حماس وارد درگیری نشد و جهاد تنها گذاشت و از حالا تخم نفاق و کینه و نفرت رو بین این دوتا گروه چکار کنن بندازن، که خوشبختانه به مواضعی که حماس گرفت و مواضعی که در واقع جهاد گرفت عملا تونستن این مسئله رو چکار کنن، خونسا کنن. و موضوعی که دیگر که قابل توجه هست هستش که با این اقدامی که در واقع رژیم صهیونیستی کرد میخواستن توانمندی سازمانی و تسلیحاتی جهاد چقدر هستش. واقعا برایشون حزب الله تقریبا کمابیش روشنه، برایشون حماس تا حالا روشنه، اما جهاد هنوز روشن نبود بیشتر. و جهاد اسلامی این موضوع رو کاملا فهمیده بود و اگه شما دقت کرده باشین در این مدت عمدتا از پدافند موشک ها یا به یه معنای کاتوش های دوربرد و از خمپاره استفاده کرد و نرفت به سمت سلاح های پیشرفته خودش و از اونو به کار نبرد. برای این که در واقع رژیم صهیونیستی به دنبال اومدن که ببینن نهایت مقاومت جهاد اسلامی تا کجا هستش، میزان تسلیحاتی و توانمندیش تا چه حده، سازماندهیش و سازمانش تا چه حده. که خوشبختانه جهاد اسلامی علی رغم این که نسبت به حماس خب خیلی فاصله در از جهت توان نظامی و لوجستیکی، همچنین بین حماس و حزب الله خیلی فاصله وجود داره، یعنی این مقدار میزانی که فاصله بین حزب الله و حماس هست شاید کمتر همین فاصله بین جهاد اسلامی و حماس از جهت توانمندی است، خب به تقادر سابقه و سازمان و ساختاری که داره و اینکه در اون منطقه حاکمیت داره. اینا برایشون در واقع مهم بود که ببینن که بالاخره جهاد اسلامی چقدر میتونه دوام بیاره. که خوشبختانه جهاد هم از جهت ساز درست ست از فرماندهان بلندپایش از دست داد تو این عملیات، خب مردم معمولی هم خب خیلی شهید شدن تو این ماجرا، اما به نظر میرسه که از جهت سازمانی و انسجام جهاد خوب تونست عمل کنه و در واقع از سلاح‌های کمتر پیشرفته اما با فشردگی بسیار بالا، با تعداد بسیار بالا، یعنی چیزی حدود 1000 تا، حالا اسمش موشک بزنیم، کاتیوشا بزنیم، خمپاره بزنیم، هر چی بود، بالاخره برای اولین بار جهاد اسلامی به عنوان یک نیروی مستقل نظامی رو در روی رژیم صهیونیستی شکار کرد وایساد. و این قابل توجهه، یعنی که بیاد جهاد اسلامی خودش رو هماورد کنه با رژیم صهیونیستی و مقابله کنه و واکنش نشون بده و اینطور نباشه که اگر رژیم صهیونیستی بمباران که سکوت اختیار کنه یا با دوتا موشک پاسخ بده و متوقف کنه، نه، تا زمانی که آتش بس برقرار نشده، اونم نه به پیشنهاد جهاد اسلامی، به پیشنهاد مصر و قطر در واقع این کار شد، تا لحظه آخر از خود چیکار کرد؟ واکنش نشون داد و مقاومت نشون داد. من در مجموع احساس می‌کنم که جهاد اسلامی علارغمی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی به گونه دیگه تبیین می‌کنن مطالب رو، اما به عنوان یه ناظر که آدم از بیرون نگاه می‌کنه احساس می‌کنه که آبرومندان از این امتحان سخت جهاد بیرون اومد. من به همینجا اکتفا می‌کنم تا مرحله بعدی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای اجازه خدمت شما باشیم، نگاهی داشته باشیم به اهداف حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و همچنین بپردازیم به این دو نکته با کمک جناب عالی، که اولا چرا صهیونیست‌ها نتونستن اهداف خودشون رو محقق کنن و دوم این که چرا کوتاه بود این حملات. هرچه جلوتر اومدیم نسبت به سالهای قبل و جنگهای قبلی هر بار کوتاه‌تر از دفعه قبلی بوده.
بله، سوال بسیار خوبی هست. همون گونه که استاد میرابیان هم فرمودند، دو انگیزه واقعا داشتن این صهیونیست‌ها اسرائیلی‌ها برای حمله به نوار غزه، که یکی سیاسی بود واقعا، چون انتخابات پیش رو که هست، انتخابات عمومی که در سرزمین‌های اشغالی قراره برگزار بشه و برای کنست هست، خب لاپید واقعا و کابینه رژیم صهیونیستی می‌خواستش که نشون بده که ما در برابر فلسطینی‌ها به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و می‌خوایم امنیت سرزمین‌های اشغالی رو و اسرائیل رو در واقع حفظ بکنیم، و دست به این قمار زدن. انگیزه شون پس لحاظ سیاسی این بود و یه نکته من به شما عرض بکنم خدمت شما این هستش که اسرائیلی ها و صهیونیست ها در برابر غزه یک ضعف عمده ای دارن و اون ضعف عمده این هستش که شما در نوار غزه یک منطقه بسیار کوچکی هست، فکر کنم 365 کیلومتر مربع باشه و با جمعیت 2,136,000 نفر جمعیت، یک پس تو یک منطقه جغرافیایی خیلی کوچک تعداد جمعیت بسیار زیاد هست، بسیار متراکم هست و اینها فلسطینی هایی هستن که به شدت به هیچ عنوان خواستار این زیر بار این نمیرن که اسرائیل سرزمین اونا رو چرا اشغال کرده و انگیزه بسیار بالایی دارن برای اینکه در برابر اسرائیلی ها از خودشون مقاومت نشون بدن. خب پس و در اونجا دو تا جنبش عمده هستن که یکی حماس هست، یکم جهاد اسلامی، و حماسی که دیگه فقط نمیشه الان بهش گفت جنبش، یعنی یک بُعد نظامی داره و الان دیگه داره حکومت میکنه، یعنی به غیر از اون توانمندی های نظامی فراوانی که داره دیگه میخواد به مردم غزه هم سرویس بده، یعنی خدمات ارائه بده. خب پس شما دیگه فقط با یک جنبش نظامی روبرو نیستید در اونجا. خب اسرائیلی ها پس میبینن که اونجا در اونجا به هیچ عنوان نمیتونن از طریق نظامی پیروز بشن، یعنی به هیچ عنوان اینها هر چقدر که تکنولوژی نظامی پیشرفته دارن، تسلیحات نظامی پیشرفته دارن، خود مقامات صهیونیستی هم نسبت به این قضیه آگاه هستن که به هیچ عنوان نمیتونن اون منطقه رو دوباره اشغال بکنن.
آقای اجازه بخواهیم میکنم این نقطه موقت بگذاریم چون یک ارتباط تلفنی داریم. آقای عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما در بیروت هستن، خارج از کشور، ممکن هست ارتباط ما قطع بشه. اجازه بفرمایید این گفتگو تلفنی رو داشته باشیم، بعد من خدمتتون هستم و ادامه تحلیل شما رو میشنویم. جناب آقای حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما در بیروت لبنان پشت خط ارتباطی گفتگو سیاسی هستن. آقای عظیم‌زاده سلام بر شما.
آقای حسینی خدمت شما، کارشناسان برنامه‌تون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. از آخرین خبرهای محور مقاومت بفرمایید در برابر اقدامات و حملات اخیر رژیم صهیونیستی. امروز هم آقای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله سخنرانی داشتن و اشاراتی رو داشتن به توان محور مقاومت و جنگ اخیر.
در مورد همین امروز من شروع بکنم و صحبت های دبیر کل حزب الله لبنان در ناحیه جنوبی بیروت و در چند شهر دیگه که تجمع عاشورایی و عزاداران لبنانی بود، ایشون تاکید کردند که قدرت بازدارندگی مقاومت و اون معادله بازدارندگی که به خصوص بعد از سال 2006 تثبیت شد در مقابل رژیم صهیونیستی، کماکان به قوت خودش باقی. اونجا یک اخطار جدی رو هم به رژیم صهیونیستی دادند که اگر این اقدامی رو که نسبت به فرماندهان جهاد اسلامی در غزه مرتکب شدند و ترور آنها، اگر این اقدام بخواد نسبت به هر لبنانی در خاک لبنان صورت بگیره، حزب الله با قاطعیت پاسخ خواهد داد و این پاسخ بسیار پاسخ دردناکی برای رژیم صهیونیستی بود. مسئله ای که الان خیلی حائز اهمیت الان در لبنان و رژیم صهیونیستی از طریق امریکا داره سعی میکنه در میان لبنانی ها، احزاب و گروه های سیاسی مختلف اینجا اختلاف افکنی بکنه، ثروت نفت و گاز لبنان در دریای مدیترانه است و مسئله ترسیم مرزهای لبنان. حزب الله بارها اعلام کرده که در قضیه مذاکرات دولت لبنان مذاکره میکنه با رژیم صهیونیستی به صورت غیر مستقیم و حزب الله به عنوان یک اهرم و دست برتر برای دولت لبنان هست که نشون بده لبنانی ها نمیگذارند که اسرائیلی ها هر طور که میخوان در مسئله ترسیم حدود برخورد بکنن و منافع لبنان رو تضییع بکنن. از این حیث حزب الله وارد این قضیه میشه و مذاکرات متعلق به دولت لبنان هست، اما بارها حزب الله تذکر داده و بارها مقام های مختلف حزب الله از جمله خود دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کردند که درباره ترسیم حدود هرگز از منافع لبنان کوتاه نخواهند اومد. امروز هم دبیرکل حزب الله لبنان این مسئله رو گفتن با توجه به شرایط اقتصادی که لبنان سالهاست یک بیماری مزمن اقتصادی داره، بیش از 100 میلیارد دلار بدهی مالی که لبنان داره و 1001 مشکلی که در لبنان از نظر اقتصادی وجود داره، زیر ساخت هایی که دچار مشکل هست، لبنان نیازمند این است که سریعتر استخراج نفت و گاز رو از میادین خودش آغاز بکنه. امریکایی ها و رژیم صهیونیستی به نوعی در این قضیه دارن گروکشی میکنن و دبیرکل حزب الله بارها تاکید کرده که این بهترین زمان هست این قضیه ترسیم و حدود برای اینکه اون تحریمی که به صورت نانوشته شرکت های مختلف رو مانع از فعالیتشون در صنایع نفت و گاز لبنان میشه، این تحریم برداشته بشه، استخراج نفت و گاز از میادین نفت و گاز لبنان در دریای مدیترانه آغاز بشه و همچنین قضیه ترسیم حدود و اون منافع نفت و گازی که در مرز بین لبنان و فلسطین اشغالی هست اونم سریعتر تعیین تکلیف بشه. یه مسئله دیگه، یه اتفاق دیگه هم تقریبا در 24 ساعت اخیر رخ داد، ترور یکی از مسئولان امنیتی جنبش فتح بود در اردوگاه عین الحلبه در جنوب لبنان در شهر سید آقای سعید اسوس ترور شدن. این خودش یک اخطار امنیتی ویژه بود. هنوز مقامات لبنانی به صورت رسمی در مورد این ترور هیچ حرفی نزدن، اما شایعه این وجود داره که رژیم صهیونیستی در آن دست داشته و امروز هم اخطار دبیرکل حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی درباره این که اگر این رژیم دست از پا خطا بکنه و بخواد لبنانی رو در خاک لبنان هدف قرار بگیره، حزب الله مطمئنن به صورت قاطع پاسخ خواهد داد. یه مسئله دیگه ای هم که همین امروز صبح اتفاق افتاد، یه مانور نظامی و تمرینات نظامی رژیم صهیونیستی در مرز لبنان با فلسطین اشغالی در مزارع اشغالی شبها بود که اونجا هم چند صدای انفجار شنیده شد که بعد هم رسانه ها و هم منابع امنیتی اعلام کردند که مربوط به تمرینات نظامی رژیم صهیونیستی. در اون سوی مرز در فلسطین اشغالی هم نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به صورت آماده باش کامل هستند. امیدوارم که دبیرکل حزب الله چند بار با قاطعیت اعلام کرد که ما برای هر گونه احتمالی در لبنان آماده هستیم. اگه سوال دیگه‌ای هست بنده در خدمتم.
خیلی خیلی متشکرم، توضیحات کاملی رو بیان کردید. ممنونم از شما آقای عظیم‌زاده.
زنده باشید.
عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
شما بخیر.
خب آقای اجازه خدمت هستیم زمین و اصخای مجدد ادامه تحلیل شما رو بشنویم. اگر درباره صحبت‌های آقای عظیم‌زاده هم نکته‌ای دارید در صحبت‌ها استفاده بکنید.
بله خواهش میکنم. خدمتتون داشتم عرض میکردم که نگاه بکنید، صهیونیست‌ها پس نمیتونن که خودشون هم اذعان دارن به این قضیه که نمیتونن دوباره نوار غزه رو اشغال بکنن. خب پس استراتژی نظامی اینها در به چه سمتی حرکت کرد برای مقابله با جنبش های مقاومت در نوار غزه؟ یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص داشتن و اون هم ترور هدفمند در واقع سران نظامی جنبش مقاومت هست. یعنی این ترور هدفمند رو حالا شما میبینید که از طریق جنگنده یا از طریق پهباد اینها انجام دادن و تقریبا شاید جنگ حدود 55 ساعت طول کشید. اینها اومدن از اهدافی که از قبل در واقع شناسایی کرده بودن حدود 170 نقطه رو در واقع اینها مورد اصابت قرار دادن و این نشون میده که اونها خودشون به این مسئله کاملا آگاه هستن که به هیچ عنوان دیگه توان اشغال نوار غزه رو ندارن و مسئله حساسشون هستش که اونها اگر بخوان اون منطقه رو اشغال کنن بعد نیروی زمینیشون قطعا وارد این حالا معرکه، این جنگ، این درگیری بکنن و در اونجاست که اینها دیگه بحث یکی کشته و دوتا کشته نیست، اونها حتما با هزاران هزار کشته روبرو میشن. یعنی سربازانشون هستش که به طور ساعتی واقعا کشته میشن چون باید درگیر یک جنگ‌های خیابانی بشن و به هیچ عنوان توان این رو ندارن که بتونن سرزمین غزه رو واقعا اشغال بکنن. در نتیجه به این کار رو میارن که از طریق ترور به اهداف خودشون دست پیدا بکنن. پس ترور یکی از در واقع شاخصه های اصلی استراتژی نظامی اسرائیل در برابر در واقع جنبش های مقاومت در نوار غزه هست که انشاءالله من خودم امیدوار هستم که خود هم جهاد اسلامی هم حماس برای این موزل هم در واقع یک چاره اندیشی بکنن، همونطور که در برابر در واقع توانمندی نظامی اسرائیل اومدن توانمندی موشکی و راکتی خودشون رو گسترش دادن، در برابر این موزل هم یک راه حلی در واقع پیدا بشه انشاءالله.
یک نکته ای که هم در صحبت‌های آقای میرابیان بود هم آقای عظیم‌زاده اشاره گذرایی داشتن، تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد اختلاف بین محور مقاومت بود که با شکست روبرو شد. این هدف رو مشخصا برای رسیدن به چه نتیجه‌ای دنبال کردن؟
ببینید اونها گمانشون بر این هست صهیونیست‌ها که میگن خب ما میتونیم مثلا همونطور که مثلا بین کرانه باختری و نوار غزه علاوه حکومت هم علاوه جغرافیایی فاصله هست، خب علاوه سرزمینی با هم دیگه جدا شدن به خاطر اشغالگری اسرائیل و هم علاوه سیاسی جدا هستن، اونجا فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین هست، اینها جدا هستن، ما بیایم در نوار غزه هم همون کار رو بکنیم. ولی خب این کاملا مشخصه که شما در نوار غزه با جنبش‌های مقاومتی روبرو هستید که کاملا هدفشون مشخصه و اونها میگن ما هدفمون در واقع پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در سرزمین مقدس فلسطین هست و کاملا هدفشون با اون سران فتح و نمیدونم صاف و اینا کاملا متفاوت هست. اونها رو تونستن با پول بخرن، اونها رو تونستن با مذاکره در واقع فریب بدن، ولی این سمت شما با یک سری در واقع مسلمان متحد روبرو هستید که به هیچ عنوان کوتاه نمیان در برابر این که بخوان یک ذره یا یک اپسیلون از سرزمین فلسطین رو در با مذاکره و با پول و با دلار در واقع تقدیم بکنن به صهیونیستان.
متشکرم آقای میرابیان، ضمن این که اشاره کردید نکات دیگری رو درباره اقدام اخیر صهیونیستا در ادامه بیان خواهید کرد، این سوال رو هم از جناب علی داشته باشم. آقای نصرالله امروز در صحبتاشون اشاره داشتن به اینکه محور مقاومت در فلسطین جهاد اسلامی در فلسطین علارغم محاصره‌ای که درش قرار گرفته و علارغم عدم کمک دیگر کشورها در شرایطی قرار گرفت که تونست قواعد خودش یا به تعبیر خود آقای زیاد نخاله شروط خودش رو به دشمن تحمیل میکنه. در این زمینه هم برای شنوندگان ما بفرمایید که محور مقاومت در این خصوص چه کرد و چه شروطی رو به قولی تحمیل کرد به صهیونیست‌ها.
من قبل از که به این موضوع پردازم در تکمیل صحبت‌های قبلی اشاره کنم، قبلا رژیم صهیونیستی این جسارت رو داشت که بیاد به داخل خاک غزه ورود پیدا کنه تا مرزهای داخلیش، اما نیروهای مقاومت اینقدر قدرت بازدارندگی بردن بالا، بلخص با موشک‌های ضد تانک و ضد زرهی که به کار بردن، الان دیگه درگیری‌های چند سال اخیر رژیم صهیونیستی جسارت نمی‌کنه اصلا بیاد وارد خاک غزه بشه، اصلا به خودش اجازه نمیده. این دفعه برعکس شد، این دفعه دستور داد به ساکنین رژیم صهیونیستی که در اطراف غزه ساکنن، گفتن از منطقه بریم بیرون از ترس اینکه موشک بارون نشن، در واقع یعنی در این معادله برگشته. اما چه میشه چر آینده طوری بشه که رژیم صهیونیستی دیگه به خودش اجازه نده غزه رو بمباران کنه؟ ان شاء الله با شرایطی بیاد همانند شرایط حزب الله. ببینید حزب الله الان چندین سال قدرت بازدارندگی ایجاد کرده تو لبنان، یعنی اسرائیل جسارت نداره لبنان را بر فراز لبنان پرواز کنه یا بمباران کنه یا گله باران کنه، چون میدونه باهاش بسیار بسیار سنگینه و قطعاًم قدرت مقاومت یا حماس یا بالاخره جهاد اسلامی به این قدرت بازدارندگی در داخل غزه علارغم مشکلات بسیار زیاد خواهر رسید. اما اشاره‌ای که شما راجع به یه بار دیگه
صحبت امروز آقای حسن نصرالله اشاره کردن، ایشون که فلسطین در ماجرای اخیر علارغم اینکه در محاصره قرار داشت، علارغم اینکه دیگر کشورها هم هیچ کمکی نکرده بودن، تونست شروط خودش رو تحمیل کنه.
این در واقع خودش هم اینو قدرت بازدارندگی که اولا شما بتونید مقاومت کنی و ساعت آتش بس رو در واقع به شما تحمیل نکنن. این میانجیگرایی که به درخواست خود رژیم صهیونیست اومدن تو میدون در واقع سعی کردن که کوتاه کنن جنگ رو، وگرنه جهاد درخواست کوتاه کردن جنگ رو نداشت و قطعا اگه این جنگ ادامه پیدا میکرد جهاد اسلامی تسلیحات پیشرفته تر با کیفیت بسیار بیشتر و چیزی که ممکنه بود رژیم صهیونیستی غافلگیرانه به کار ببره. اما بالاخره چون به خاطر حفظ مصالح آینده در واقع همافزایی قدرت مقاومت در داخل غزه، بالاخره این تجربه گذشته نشون داده که هر بار این درگیری ایجاد شده برای بارهای بعد همیشه نیروهای مقاومت آزموده تر، قوی تر و توانمندتر از بوته آزمایش اومدن بیرون. شما روند درگیری های غزه رو نگاه کنید در سالهای گذشته، ببین چه روندی داشته، که آخرینش این سیف القدس بود در واقع، که چه اتفاقی بر رژیم صهیونیستی اتفاق، یعنی اگه خدا نکرده